بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123 سطر دوم. ولی زیادت الوضوح قال و ذالک شیئان اما ان یکونا من مقومات ذالک شیء الواحد او من لوازمه. من اول یه سوالی که شده جواب بدم، بعد شاید جواب شما هم بشه. اگر نه سوال کن، بدون تموم بشه و سوال کن. بحثمون در سلام علیکم، بحثمون در قاعده الواحد بود و داشتیم این قاعده رو اثبات میکردیم. خواجه فرمود که با یک طریق مختصری میتوان این قاعده رو اثبات کرد و با طریق مفصل هم میتوان وارد اثبات قاعده شد. ابن سینا خواسته زیاد مطلب رو واضح کنه به طوری که جلوی شبهات رو کاملا ببنده، لذا به تفصیل وارد بحث شده و ما میتوانیم بدون اون تفصیل هم قاعده رو توضیح بدهیم و اثبات کنیم. ما اون بیان اجمالی رو که خواجه فرموده بود میتواند مثبت قاعده الواحد باشد دیروز توضیح دادیم و تطبیق کردیم. حالا میخوام بیان مفصل رو که ابن سینا گفته توضیح بدیم. قبل از توضیح، گویا که مطالب گذشته من باز نتیجه نهایی رو نداد و یه ابهامی برای بعضی ها درست کرد، من اون ابهام رو توضیح میدم و انشالله رفع میکنم. در توضیحات عرض کردم که اگر ما قائل به این شویم که ایجاد اشیا علی سبیل الخلق است، احتیاج به قاعده سنخیت نداره، و اگر قائل شویم که علی سبیل صدور است، احتیاج به قاعده سنخیت داریم. بنابر این که ایجاد علی سبیل صدور باشه، استدلال ابن سینا تمامه و اشکالی درش نیست. اما اگر ایجاد علی سبیل الخلق باشد، چنانچه متکلمین میگوین، بعضی ها فکر کردن که استدلال ابن سینا دیگه اجرا نمیشه، زیرا که در خلق کردن سنخیت بین خالق و مخلوق لازم نیست. من در یکی از جلساتی که توضیح میدادم عرض کردم که ابن سینا به نحوی وارد استدلال شده که بر سنخیت تکیه نکرده، لذا اگر ما نفی سنخیت بکنیم باز استدلال ابن سینا جاری است. پس حتی اگر ایجاد رو علی سبیل الخلق بدونیم و سنخیت بین خالق و مخلوق رو منکر بشیم، باز هم باید استدلال ابن سینا رو بپذیریم و قاعده الواحد رو قاعده تمامی بدانیم. این ادعایی بود که من در بعضی از جلسات داشتم و اثباتش هم کردم، ولی مثل این که برای بعضی ها هنوز اثبات نشده، سوال میکنن و توضیح بیشتر میخوان. من برای این که شاید این مسئله عام البلوا باشه توضیح بیشتر عرض میکنم. نحوه ورود ابن سینا در بحث رو به تفسیری که خواجه داشت توجه کنید. من مطلب رو تکرار میکنم که این تذکر گذشته باشه، و بعد که خواستم ادامه بدم عبارت خواجه رو، دیگه احتیاج به تکرار این مطلب نباشه. یعنی هم تذکر مطالب گذشته باشه هم جواب این سوال. ابن سینا اینطور گفت حیثیتی که مصدر الف شده غیر از حیثیتی است که مصدر ب شده. توجه کنید همین عبارت رو که ابن سینا گفته ما خودش رو بفهمیم. حیثیت علیت در هر علتی واحده، یعنی شأن تأثیر گذاری میشه حیثیت علیت، شأن تأثیر گذاری، این واحده. در مثل خدا شأن تأثیر گذاری این ذاتشه، یه حیثیت زایدی نیست، در ما زایده بر ذات مانه، ولی در همه جا علیت یعنی شأن تاثیرگذاری، حیثیت هم یعنی شأن تاثیرگذاری، حیثیت صدور هم یعنی همین. اما وقتی این حیثیت رو اضافه میکنی از وحدت در میاد. وقتی میگیم علیت نسبت به الف، علیت نسبت به ب، در این حالی که اضافه میکنیم، اگر باز مضاف الیه رو لحاظ نکنیم باز هم حیثیت واحده، اگر مضاف الیه رو لحاظ بکنیم حیثیت متعدد میشه، و ما نمیتونیم مضاف الیه رو لحاظ نکنیم چون امری واقع شده. الان دو تا معلول از این علت صادر شده، هم الف هم ب، پس حیثیتی که این علت داره هم صرف صدور الف شده هم صرف صدور ب شده. بنابراین الان حیثیتی که صرف صدور الف شده و حیثیتی که صرف صدور ب شده حیثیت واحده از نظر مفهوم و ماهیت واحده، ولی چون به این مضاف الیه جدا تعلق گرفته و اون مضاف الیه هم جدا تعلق گرفته، دو تا شخص از حیثیت شده، ولو یک عنوان حیثیت، یک ماهیت، یک سنخه، ولی دو تا شخص شده، چون شما نمیتونید اون مضاف الیه رو ندیده بگیرید، چون الان اتفاق افتاده. وقتی اتفاق افتاده باید ملاحظش کنید، وقتی ملاحظه کردید تعدد حاصل میشه. یه وقت شما خود حیثیت ملاحظه میکنید تو تعدد نیست، اما یه وقت حیثیت متعلق به این مضاف مضاف الیه و حیثیت متعلق به اون مضاف الیه تصور میکنید تعدد هست. نمیشه این تعدد ندیده بگیریم، مگه مضاف الیه رو رها کنید؟ و حقا ندارید مضاف الیه رو رها کنید، چون مضاف الیه تحقق پیدا کرده. پس حتما باید حیثیت رو مضافن به این مضاف الیه، دوباره حیثیت رو مضافن به اون مضاف الیه در نظر بگیرید. حق ندارید حیثیت خالی در نظر بگیرید که بگید حیثیت واحده، ولی خالی در نظر بگیرید واحده، ولی ما نباید در نظر بگیریم، چون اصلا این حیثیت به دو چیز اضافه شده، اون اضافه رو نباید ما لغوش کنیم. پس حیثیتی داریم برای صدور الف، حیثیت داریم برای صدور ب، که ذات این حیثیت‌ها یکی است ولی شخصشون فرق می‌کنه. حالا به جای صدور بذارید خلق، حیثیتی داریم برای خلق الف، حیثیتی داریم برای خلق ب، این دو تا حیثیت فرق میکنه. ولو خلق جزء ذات نیست، ولو حاکی از سنخیت نیست، ولی بالاخره یه امریه که حیثیتش هم یک امری میشود. خب اون وقت اگر این حیثیت تعلق بگیره به الف و تعلق بگیره به ب، دوتا میشه. تا اینجا متکلم و فیلسوف فرقی با هم ندارن، چه بگید حیثیت صدور چه بگید حیثیت خلق. اگر مضاف الیه متعدده باید این حیثیت شخصش متعدد بشه. متکلم نمیشه بگه چون من سنخیت رو گذاشتم کنار پس تعدد نیست، او هم باید به تعدد اعتراف کنه. من نمیگیم میتونه یا نمیتونه، تعدد هست.
اون کردی که حیثیت بیه مثلا چیز کنه یه تعدد یه خودش وحدت، اگر مضاف الیه مد نظر بسیم تعدد حاصل میشه. در صورت که ما علت به علتی مثلا بیچاره معمولی مد نظر نه،
علت هر جور باشه وقتی تعدد حیثیت شد تعدده، تعدد تعدده، نمیشه کارش کرد. نمیتونه مستر بکنه، بحثار این ورون ور نبرید، همینی که من دارم عرض میکنم بیان کنید. ببینید حیثیت با مضاف الیه متعدد میشه، اینو هیچ کی نمیتونه انکار کنه، نه متکلم نه فیلسوف. اون بیان شما کافی نیستن این که این تعدد رو انکار کنه. بالاخره حیثیت متعدده، قدرت میخواد قدرت فوق‌العاده و بی‌نهایت باشه، میخواد قدرت محدود باشه. وقتی دوتا کار کرد دوتا کار دوتا کاره.
این زیخ دیدی ماید
مثلا در استخبارات چطور حالا بعد فرض بیانات بیانات شما تمام
در واقع تعبدی به یک حقیقت اینجا مشکل نداره که به یک حقیقت
بعد فرض بیانات شما تمام باشه متکلم قبولش نداره. من دارم حرف متکلم عرض میکنم، شما از عرفان نیارید خورد متکلم بگیرید. بسیط الحقیقه کل الاشعار صدرا گفته، متکلم هیچ قبول نداره. چطوری شما میتونید کلام متکلم رو با مبنای صدرا توجیه کنید؟ بذارید ببینید متکلم چی گفته.
بازم شما رو دارم
این دوتا کار رو بس دوتا حیثیت شما همه این فضای
سنخیت مگر حیثیت سنخیت شما خلق و معنی
هر چیزی میخواد میسازه. خلق یعنی قدرت چنان وسیع است که هر چیزی میخواد میسازه. ولی وقتی اینو ساخت با اونو ساخت، این ساختا فرق میکنه یا نمیکنه؟ سنخیته؟ من به سنخیت کار ندارم. آیا خلق کردن الف با خلق کردن ب دو چیزه یا یک چیزه؟
این کار دو کاره
دو تا کار.
مثلا کار دو کار شده این معناش اینه که مثلا علت دو علت بشه.
نمیگم علت دو علت بشه. هنوز من شما ببینید مشکل کارتون اینه که نذاشتید من نتیجه رو بگیرم. وسط مطلب وارد شدید، نتیجه نگرفته اشکال کردید. بذارید من مطلب رو تا آخر برسونم، اگر اشکال داشت بیان کنم. هم به ضرر خودتونه وسط مطلب رو پاره کنید، هم به ضرر دیگران. بذارید من مطلب رو تمومش بکنم، ببینید اگر اشکالی داره اون وقت اشکال رو بگید. چون فوت نمیشه، محل اشکال شما فوت نمیشه. پس توجه کنید دو تا کار الان انجام شد، یکی صدور ب، یکی صدور علف، یا به تعبیر دیگه یکی خلق ب، یکی خلق علف. این دو تا کار انجام شد و این دو تا کار واقعا دو تا کاره. پس دو تا اقدام از جانب این فاعل انجام شد. اسم اقدام میذاریم، حیثیت نمیذاریم. که شما حیثیت رو نگید سنخیته، حیثیت سنخیت نیست. ولی حالا شما اسمش هم نمیبریم تا نگید که سنخیت همون حیثیت. دو تا اقدام شده، کاری به سنخیت نداشته باشید. منی که سنخیتی ندارم با چیزی، اگر اقدامی به کاری کردم بالاخره این اقدامی دیگه. خدا که خلق میکنه این خلق میکنه با اون خلق میکنه فرق نداره. نمیگم خود این دو تا فرق ندارن، خود کار خدا فرق نمیکنه. کار خدا که مثلا فرق میکنه که این چیزه به این بدیهی رو چرا منکر میشی؟ شما میخواد از قول متکلمین که قاعده الواحد رو تخریب کردن دفاع کنید، خیلی از بدیهات زیر پا میذارید. چرا این کار میکنه؟ بالاخره باید ببینید مطلب درست یا غلطه. واقعا این کار که الان این دو تا کار که انجام شده، دو تا کار یا یک کاره؟ دو تا کار انجام شده. بالاخره این دو تا اقدام کرده یا یک اقدام؟ دو تا اقدام کرده. درسته برای اون اینقدر قدرتش زیاد است که اقدام ها براش خیلی مهم نیست، هزار تا اقدام رو یه جا میکنه، ولی بالاخره ما تحلیل کنیم دو تا اقدام داره انجام میده. این دو تا اقدام که از هم جدان اقتضا میکند که این فاعل به دو صفت متصف شود. دقت من چی عرض میکنه؟ به دو صفت متصف شود. یک صدور الالف، دو صدور الب، یا به تعبیری دیگر خلق الالف و خلق الب. این دو صفت جارش هست، نمیشه این کار کردی. حالا هر جور شما خلق رو توجیه میکنید، هر جور صدور رو توجیه میکنید، سنخیت باشد یا نباشد، آیا ما متصف میکنیم این موصوف را به خالقیت للالف و خالقیت للب یا متصف نمیکنیم؟ اگه متصف نکنیم که واقعیت رو ندیدیم. اگر واقعیت رو ببینیم باید متصف کنیم. پس او هم خالق الف هست هم خالق ب، دو صفت پیدا کرد. تنها حرفی که شما میتونید بزنید اینه که این دو صفت خارجند، و الا وجود دو صفت رو نمیتونید منکر بشید. خدا هم خالق الف هم خالق ب هست. خالق الف بودنش یه صفت، خالق ب بودنش یه صفت دیگر. صدور هم همینطور، هم مصدر الف هم مصدر ب. مصدر الف بودن چه صفت، مصدر ب بودن چه صفت. تعدد صفت رو نمیتونید منکر بشید. اون تو تنها حرفی که میتونید بزنید اینه که این صفت خارج از ذاتش شد.
لا یشغله شأن عن الشأن، لا یشغله شأن عن الشأن، در عین حال واحد در آن واحد میتونه همه تدبیر کنه،
میتونه همه تدبیر کنه، ولی همه همه است، یکی نیست. بازم توجه کنید، من دارم میگم تعدد هست، شما میفرمایید که این تعدد رو میتونه انجام بده. خب بله میتونه انجام بده. لا یشغله شأن عن الشأن یعنی میتواند متعدد رو در آن واحد انجام بده، قبول. ولی متعدد متعدد هست یا نه؟ من حرفم اینه که این متعدد متعدده. شما باطل نشدید این مطلب رو، گفتید متعدد میتونه در یه آن واحد انجام بده. خب درست، ما هم حرفی نداریم، در آن واحد نه متعدد جزها بلکه هزارها رو میتونه انجام بده. ولی این متعدد متعدد هست یا نیست؟ متعدده. آیا صفت متعدد درست میکنه یا نمیکنه؟ بله. حالا این صفت خارج ذات یا داخل ذات بحث دیگریست، ولی بالاخره الان روشن شد که خالق الف بودن با خالق ب بودن دو چیزه، مسلم دو چیزه، کسی نمیتونه اختلاف کنه و هر دو هم صفتن برای خدا. پس تعدد درست شد، منتها تعدد به قول شما بیرون. حالا بعدا بحث میکنیم که این بیرون رو باید به درون برگردونیم یا برنگردونیم، ببینید اینا برش میگردونه به درون. اونجا اگر حرف داشتید حرف بزنید. تا اینجا معلوم شد که چه تعبیری به خلق کنید، چه تعبیری به صدور کنید. وقتی که مخلوق و صادر متعدد شد، خالقیت این دو مخلوق متعدد میشه، خالقیت صفت متعدد میشه، برای خدا صفت متعدد درست میشه، ولو صفت اضافی بیرونی. خدا خالق است لالف، خالق است لب. درست هر دو رو با هم انجام میده، ولی این دوتا عمله. اینو نمیشه منکر شد. میتونه صادر کنه، ولی طولن یا عرضن اونش حرفه. در آن واحد داره صادر میکنه، طولن یا عرضن، با اسباب یا بی اسباب. در آن واحد 40 تا بچه متولد میشه، با اسباب یا بی اسباب. با اسباب ما داریم واحدی رو که هیچ سببی رو دخالت نده در کارش، اونو ملاحظه میکنیم. واحدی رو که هیچ واسطه در فیض نگیره، اونو داریم ملاحظه میکنیم. او بیش از یکی نمیتونه صادر کنه. خداوندی که اسبابو فهم کرده، اسبابو دارن صادر میکنند، این خداوند میتونه کسی رو صادر کنه؟ اینکه ما حرفی نداریم توش. شما واحد نگاه کنید، اون وقتی که هنوز هیچ سببی نیست، هیچ واسطه‌ای نیست، خداست میخواد اولین خلقو شروع کنه، اون وقت چی کار میکنه؟ دوتایی رو با هم خلق میکنه یا اول یکی رو بعدن دیگری رو؟ اول لطفی، یعنی زمانن فاصله نشه، دوتا با هم در یه زمان بیا. ولی رتبه یکی علت توش یکی معلوم. شما نتونیستین ثابت کنید که واسطه نیست. بله تعدد هست، همه رو تعدد قبول کردید، خدا همه رو با هم انجام میده، با همه زمانی همه رو با هم انجام میده، ولی با واسطه با آلات. اینا رو ندیده نگیرید. الان نگید خدا داره همه رو با هم خلق میکنه، الان که این همه وسایل هست، این همه ابزار هست. هر پدر و مادری ابزار به وجود آمدن یه بچن، واسطه نیستن، ابزارن. واسطه اون عقله، اون واسطه در فیضه. اینا رو ابزار میدونیم، علت موعده میدونیم، نه علت واقعی. اینا ابزارن. بالاخره این همه ابزار هست تو دنیا، این همه علت وسطی هست تو دنیا. حالا نگاه میکنیم این خدا مصدر کثرات. خب بله، الان که دیگه مشکل حل نمیشه. مشکل اون وقتیست که خداوند تازه میخواد خلق رو شروع کنه، هیچی نیست جز خودش. وقت کدومو شروع میکنه؟ یکی شروع میکنه یا همه رو یه دفعه فهم میکنه؟ حرف ما اونجاست. اونجا ما میگیم یکی شروع میکنه. چرا؟ چون اگر بخواد دوتا شروع کنه، این دوتا دو صفت براش میاره، نمیگیم دو جز میاره، میگیم دو صفت براش میاره. دو صفت در آن واحد بر واجب وارد میشه، بدون اینکه یکی در طول دیگری باشه. این دو صفت واجب رو از جهت صفت متکثر میکنه، و متکثر شدن واجب از جهت صفت مشکلی نداره. ولی ما برمیگردونیم این تکثر رو به تکثر ذات، اونجا مشکل درست میشه. ببینید که بعداً میتونیم برگردونیم یا نمیتونیم برگردونیم. پس تا اینجا روشن شد فرقی بین خلق و صدور نیست. یعنی ابن سینا طوری دلیل رو تنظیم کرده که متکلم قانع بشه، از راه سنخیت اصلا پیش نیمده، از این راه پیش آمده که دو تا اقدام است، دو تا صفت تولید میکند. شما تنها دفاعی که میتونید از متکلمین بکنید بگید که این است که بگید این دو تا صفت بیرونند، و اگر گفتید بیرونند بعدا راضیتون میکنیم که این دو صفت برن درون و واجب مرکب میکنیم. پس توجه کنید که فرقی بین صدور و خلق در این مسئله نیست. کلام ابن سینا هم متکلم رو قانع میکنه، هم فیلسوف، هم متکلمی که تعبیر به خلق میکنه، هم فیلسوفی که تعبیر به صدور میکنه. هر دو باید به این دلیل ابن سینا اعتراف کنه، مگر ابن سینا نتونه اون دو صفت بیرونی رو برگرده به درون. اگر نتونست، حرفش نه بر مبنای فیلسوف تمام، نه بر مبنای متکلم تمام. ببینیم حالا میتونه اون دو صفت بیرونی رو بیاره درون ذات. همین دیگه
باید
برگرد.
چی میشه
در این دو صفت؟ چطوری میتونید یه اقدام نتیجه بگیرید؟ چطور از دو اقدام یه اقدام نتیجه میگیرید؟ مگر شخصیتشون رو ندیده بگیرید؟ شخصیتشون ندیده بگیرید، ماهیتشون رو ببینید. بله، ماهیت اقدام واحده، ولی شخصیت اقدام دو تاست.
قاعده
علیت که
زیر
سوال نرسته،
یه علت وجود داره،
منطور
بحث
بین هستش
که
این
علت یکی
و دو
تست.
علت یکیه، علت یکیست، اقدامش
دوتاست، از هر چیز، حتی از حسن مختلف همین. شما میفهمید که این
یعنی اقدامش هم یکیه؟
اقدام یکیه.
چطور اینو ثابت کنید؟
شما استحاله این مطلب دارید،
خلاف بداهته، اشکالش میگه خلاف بداهته.
این مخاطر هسته چون سنتیت رو داره، اگر ما سنتیت نادیده بگیریم چه اشکال نداره؟
نه، اقدام که دو تاست که دیگه سنخیت کار نداره. فرض کنید آتش هم حرارت تولید کرد هم برودت تولید کرد، دو تا اقدام کرده ولی مسانخت رعایت نشده، به سنخیت ربطی نداره. آتش اگر دو تا کار انجام بده، یک کار حرارت ایجاد کنه، یک کار دیگه برودت ایجاد کنه، رطوبت ایجاد کنه، که اصلا سنخش نیست، آیا دو تا اقدام هست یا نیست؟ مثلا دو تا اقدامه همه جا هست.
آیا همیشه هر دو تا
همیشه هر جا دو تا فعل باشه دو تا اقدامه، نگید دو صفت باشه. هر جا دو تا فعل دو تا اقدامه، دو تا اقدام بود دو تا صفت. ما از دو تا اقدام داریم دو تا صفت نتیجه میگیریم، نه چون دو تا صفت دو تا اقدامه، چون دو تا فعل دو تا اقدامه، چون دو تا اقدامه دو تا صفت. حالا این دو تا صفت بیرونن یا درونن بحث بعدی است. تا اینجا ما درست کردیم، نمیشه خلافش، نمیشه گفت، امر بدیهیه، نمیشه مخالفت کرد. دو تا فعل صادر کردی، خود دو تا اقدامه، دو تا صفت. تا اینجا رو هیچ که نمیتونه منکر بشه، چون امر بدیهیه. از این به بعدش میشه گفت، بعضی بگن نه این صفت ها بیرون ذاتن و درون ذات رو متعین مرکب نمی کنن. بعضی هم میگن نه این دوتا بر میگردن به درون ذات، درون ذات مرکب میکنه. این بحثش بعدا باید مطرح بشه. اگه تونستیم این صفات خارجه رو برگردونیم به ذات، قاعده الواحد تمومه. نتونستیم مشکل داریم. حالا منتظر بشیم ببینیم اون چی میشه. روشنه؟ پس تا اینجا مطلب تمام، متکلم هم باید به این استدلال ابن سینا معترف بشه. استدلال تمامیه، خیلی قویه، متکلم هم نمیتونه ردش کنه، مگر توی یکی از مبانی دیگه شما اخلال کنید. حالا ما همین مبانی در پیش داریم. خب این اشکال من جواب دارم، شما بفرمایید. همین بود یا چیز دیگه بود؟
حد قبل سفیت اگر اون واحد اولی که تا
اون مخالصه کرد در اصل وجود درسته، در اون واحد حدیه اصابش هم این اضافه شد، یعنی بخش هم این اضافه شد، موجودی
که باید به وجود بیاد
این
واحد دوم
چجور
میشه؟
میشه وقت عدد میکنه. نه اصلا بعدا توضیح میگه. یعنی شما میفرمایید که خداوند عقلی رو که واحد خلق کرده، تمام اصاف عقلم این ذاتشه، بنابراین اون هم میشه واحد. اون وقت این واحد که عقل است دیگه نمیتونه متکثر بشه، چون متکثر نیست. همونطور که واجب تعالی تمام صفاتش این ذاتشه، اینم تمام صفاتش این ذاتشه. همونطور که اونجا به صفت غلیظ درست میکنیم، اونجا به صفت غلیظ درست میکنیم. اون وقت لازمش اینه که از عقلم یه واحد بیشتر صادر نشه، در حالی که ما میگیم از عقل سه چهار چیز صادر شد. این فرمان شما دیگه، این اصلاً جواب نمیده. حالا یه اشاره بکنم، ماهیت و وجود عقل رو میشه به هم برگردون گفت این همه؟ در خدا مگه ما ماهیت قائل بشیم نمیتونیم بگیم این وجودشه.
خیلی
در اینجا نمیتونیم بگیم
همون مرحله عقل اول تکثر راه پیدا
می‌کنه، در عقل اول تکثر راه پیدا می‌کنه، درست اشغال کرد. عرض می‌کنم اینو بعداً بیان می‌کنیم، فقط من این تیکر خواستم به شما بگم. شما میتونید در شما در عقل خواستین وحدت درست کنید، خواستین بساطت درست کنید، گفتین صفاتش چه نزاتشه. حالا قبول، صفاتش چه نزاتشه، ماهیت شما این وجودشه. در خودم ماهیت وجود نداریم، ولی اونجا هم گیر می‌کردیم. در عقل ماهیتش و نزاتش نمیتونی بگیره هست، پس تکثر هست تو عقل. حالا چطور این کثرت از خدا ساده شد؟ بعدا بحث بعدیه. پس اینو قبول داشته باشید که عقل وحدت محض نداره، مثل خدا نیست، یه جور تکثر. همه جا هست، بس همه جا ترکیب از ماهیت وجود هست.
در مجرد، در مجرد،
بله. حالا اینو انشالله بحثش میرسه. پس جواب شما منتظر باشید، انشالله به طور مصطفی خواهد آمد. انشالله اما ورود در بحث امروز، اینا باز دوباره تکرار بحث دیروز و روزه قبل بود. ابن سینا میخواد مطلب رو زیادتر واضح کنه، لذا بیان میکند که این دو صفت یا این دو حیثیت، خودش اسمش رو گذاشته دو حیثیت، حالا شما بزنید دو صفت، این دو صفت یا این که مربوط به ذاتند، یعنی دو جزءند برای ذات و داخل ذاتند، یا بیرون ذاتند یعنی لازمند بیرونند، غیر از این دو دیگه فرض نمیشه. البته یه فرض سومی هم داریم که باز از این دو فرض بیرون نیست. فرض سوم اینه که یکیشون داخل ذاته، یکی بیرون ذاته، که این فرض سوم بالاخره به یکی از اون دو فرض قبلی ملحق میشه، چون تفریق و تفکیک چیست بین اون دو تا. لذا در وضع نسخ این فرض سوم نیامده، در وضع نسخ آمده. حالا چه بیا چه نیاد فرق نمیکنه، ما ناچاریم اونهایی که بیرون ذاتند برگردونیم به درون ذات، که اگر برگردوندیم به درون ذات، صدور واحد از کثیر مشکل پیدا میکنه، صدور کثیر از واحد. اگر برگردوندیم به ذات، صدور کثیر از واحد مشکل پیدا میکنه و قاعده الواحد تموم میشه. اگر نتونستیم برگردونیم به ذات، صدور کثیر از واحد اشکال پیدا نمیکنه. پس الان ما باید تمام همتمون رو صرف کنیم تا این صفات رو اگر بیرون ذاتن کاری بکنیم که درون ذات برگردن، برن درون ذات و ذات رو مرکب کنن، تا بتونیم نتیجه بگیریم که صدور کثیر از واحد باعث تکثر اون واحد میشود. اینو باید بتونیم نتیجه بگیریم. در صورتی میتونیم نتیجه بگیریم که این صفات بیرونی رو ببریم درون. اینطور شروع میکنیم، اگر هر دو صفت درون ذاتن و ذات هم این را دارد هم اون را دارد، ذات میشه مرکب، چون مشتمل بر دو چیز میشه، لااقل مشتمل بر دو چیز میشه. میتونیم بگیم مشتمل بر سه چیز، یکی ذات، یکم این حیثیت، یکم این حیثیت، این میشه سه چیز. حالا ما حداقل رو میگیم، میگیم دو چیز، این حیثیت و اون حیثیت، و میگیم کل ذات هم همین دو تا حیثیت رو تشکیل میدن دیگه، ذات امر سوم قرار نمیگیم، ولی بالاخره ترکیب درست میشه. مهم نیست حالا ترکیب از دو جز یا ترکیب از صد جز، ترکیب که آمد کار تمامه و بساطت آسیب میبینه. این یه فرض که بگیم اصلا این صفات از اول داخل ذاتن و ترکیب درست میکنن. فرض دیگه این که این دو صفات هر دو خارج باشن. اگر این دو صفات خارج باشن، این دو صفات کی به این موصوف داده؟ کی به موصوف داده؟ اگر بگید علتی به موصوف داده و این صفت صفت عارضی است، عارض کرده این علت این صفت رو برای این موصوف، بعدم عارض کرده اون صفت دیگر رو، اشکالی نداره، این صفت دیگه لازم نیست به درون ذات، این از یه علتی صادر شده و بر معلولی وارد شده، لزومی نداره که بگیم در ذات معلول بوده، در ذات اون موصوف بوده، بلکه عاملی این رو بر این موصوف عارض کرده. ولی در مورد خدا تصور نمیشه که موجودی صفتی رو به خدا بده. بله، بعد از این که خدا خلق کرد، یک صفت اضافی بین خالق و مخلوق برقرار میشه که اون صفت رو مخلوق به خالق میده، صفت اضافی بیرون ذات، ولی این بعد از خلق شدنه. ما داریم حیثیتی رو که با اون حیثیت اقدام به خلق شده اونو داریم ملاحظه میکنیم، اون قبل از خلقه، اونو نمیشه متخذ از خلق دونست. اونو با کی به خدا داده؟ هنوز کسی نیست که به خدا صفتی بده. خدا اولین خلق رو میخواد شروع کنه، هیچ موجود دیگری نیست که بخواد این صفت رو به خدا بده. این صفت کی بهش میده؟ حتما خودش میده دیگه. صفت عارضی است، خودش باید به خودش بده. خودش اگر به خودش بده دوباره این صفت میشود فعل او، همونطور که الف و به فعلش بودن، این دوتا حیثیتی هم که یکی منشأ الف شده یکی منشأ به شد، اونا فعلش میشه. خب دوباره نقل کلام در همین فعل میکنی، این فعل دوباره دوتا اقدام، دوتا فعل، دوتا اقدام میخواد، دوتا اقدام میخواد، دوتا اقدام هم دوتا حیثیت هند، دوتا صفت هند. دوباره باز دوتا صفت دیگه درست میشه، باز نقل کلام داریم دوتا صفت میکنیم. دوتا صفتی کی بهش داده؟ کسی نداده، خودش داده از فعلش هند. اگر فعلش هند دوتا اقدام برای انجامشون شده، دوتا اقدام دوتا صفت، ها که از آفیش برید تسلسل میشه و تسلسل محاله. پس یا باید تسلسل رو قبول کنید یا باید بالاخره حیثیت رو ببرید تو ذات، بگید چون در ذات این دوتا امر رو داشت تونست این دوتا فعل رو صادر کنه، پس بالاخره این صفات رفتن تو ذات، و اگر نرن تو ذات تسلسل درست میشه، و چون تسلسل محاله پس این صفات باید برن در ذات، نه خودشون برن تو ذات، منشأشون منشأی باید در ذات داشته باشه. پس ذات مرکب میشه، مرکب میشه از دو چیز. حالا اون دو چیز اسمشون چیه نمیدونی و مهم هم نیست که بدونی. این در صورتی که اون دو صفت هر دو بیرونی باشن، هر دو رو بردیم درون، حالا یکی بیرونی باشه یکی درونی، در مورد بیرونی دوباره همه حرف خواهی زد. ممکنه شما بگید این بیرونی مستند است به همون درونی، که دیگه دو تا درست نکنید، و این درست نیست، این کار نمیتونه بکنید، چون اون درونی الف رو درست کرد، بیرونی ب رو درست کرد. الان دو مرتبه اگر اون درونی بخواهد علاوه بر الف این سازنده برم درست کنه، پس لازم بود اون درونی خودش دوباره دو چیز درست کنه، دوباره همون درونی تقسیم میشه به دوتا. دقت میکنی چه از میکنه؟ شما میگید که یه دونه درونی داریم یه دونه بیرونی، اون درونی الف رو درست کرد، بیرونی ب رو درست میکنه. خب میگیم این بیرونی از کجا آمد؟ بیرونی از کجا آمد؟ این بالاخره بعد از درون بیاد. اگه بگید همون حیثیت درونی که الف رو درست کرد برای این کافیه، دیگه یه حیثیت دیگه تو ذات درست نکنید، ما میگیم خیلی خوب، اون حیثیتی که الف رو درست کرد هم الف رو درست کرد هم سازنده ب رو درست کرد، ب رو درست نکرد، سازنده ب رو درست کرد. پس بالاخره دو تا اقدام کرد، وقتی دو تا اقدام کرد خودش باید بشه دو تا، خودش باید بشه متجزی و خودش باید بشه دوتا، بازم حرف ما تمامه. علایال هر کار بکنید ذات مرکب میشه، هر کار بکنید ذات مرکب میشه، یعنی صفت درست میشه برای ذات، بعد این صفت بیرون نمیمونه، اگه بیرون میمون مشکل درست نمیشد، این میره درون و وقتی رفت درون ذات مرکب میکنه، ذاتی که بسیط فرض شد مرکب شد. حالا چطور مرکب میشه رو توضیح خواهیم داد، ولی بالاخره ترکیب درست شد. ترکیب با بساطت سازگار نیست، چون خدا بسیط است نمیشود مرکب باشد، چون نمیشود مرکب باشد نمیشود که مصدر یا خالق دو چیز در عرض هم باشد. واقعی مسئول نتیجه افتیم تمام شد. اما حالا باید این بحث رو مطرح کنیم که خدا اگر مرکب بشه چگونه مرکب میشه، ماهیتش مرکب میشه، یا مرکب میشه از ماهیت وجود، یا بعد از اینکه ماهیت و وجودش درست شد ترکیب می شود و تقسیم می شود به اجزا و جزئیات، که اونو باید بحث کنیم سه جوره، هسته احتمال، هسته احتمالش انشاءالله مطرح می کنیم. این تیکره تا اینجا گفتیم من تطبیق بکنم. صفحه 123 هستیم، سطر دوم. و لزیادت الوضوح قال و ذالک شیئان، این دو شیئی که مصدر الف و ب شدند یا خالق الف و ب شدند، من سنگر رو رها نمی کنم، هی وقتی مصدر گفتم خالقم میگم که بدونید عقب نشینی نکردی، اگرم من خالق رو یادم رفت بگم شما خودتون بیارید به کمک من بیارید. و ذالک شیئان اما ان یکونا من مقومات ذالک شیء الواحد. این دو شیئی که یکی مصدر الف شده یکی مصدر ب شد، این یا از مقومات ذالک شیء الواحد یعنی اون علته، اگر از مقومات باشه داخل ذات اوست و او رو مرکب میکنه، او من لوازمهی یا از لوازمش یعنی بیرون ذاتش. البته من عرض گرفتم، عرض میتونه مفارق باشه میتونه لازم باشه. عرض مفارق رو علت بیرونی باید بده، عرض لازم رو خود اون ماهیت میتونه از منشأ بشه، که گفتن تمام عوارض لازمه رو خود ماهیت میتواند برای خودش تأمین کند جز یک عرض لازم رو که وجود است. یادتون است در نمک چهارم این فصل خوندیم که همه اوصاف رو ماهیت میتواند برای خودش ایجاد کند، اوصاف لازمه رو به جز صفت وجود رو، که اگه صفت وجود رو بخواد برای خودش درست کنه یا دور لازم یا تسلسل یا تکرار وجود. لوازم عرضند منتها منفک نمیشوند، عوارض مفارق بله لازم ذات یا عارض ذات فرق نمی کنه، چه لازم بگیری چه عارض فرق نمی کنه. البته ما داریم میگیم از لوازم، چون ذات واجب تالا عوارض مفارقه قبول نمی کنه ما میگیم لوازم، ولی یه جا شما عوارض مفارقه رو قائل بشید ما قانع میشید. عوارض مفارقه هم میتونن باعث تعطل بشن، اونا برای ما مهم نیست، منتها در باره واجب تالا عوارض مفارقه نداریم کبیر به لازم میکن. فلا شما عوارض مفارقه رو هم درست کنید تعدد به هر نحو درست بشه برام کافیه و ما ازش بهره میبریم. فإن کان من لوازمه، خب اگر از مقومات باشن دیگه خاطر مطرح نمیکنه. چرا مطرح نمیکنه؟ چون مدعا مطلوب ثابته، نتیجه راحت میتونه بگیره، میگه چه مرکب شد و با وساطتش سازگار نشد، دلیل ادامه میده تا به نهایت میرسونه. اما اگر از لوازم باشند، خب شخصی ممکنه بگه ذات بسیط ولو چند تا لازم داشته باشه به وساطتش آسیب وارد نمیشه و نذاره ما دلیل رو تموم کنیم. در صورتی که این حیثیت از لوازم باشند، ما باید دلیل رو تمام کنیم، چون راه اخلال در دلیل بازه. به همین جهت میبینید خواجه به بحث در لوازم میپردازه و بحث در مقومات نمیپردازه، چون اگر این دو چیز مقوم بودن دیگه دلیل خود به خود به سمت آخر میره و نتیجه رو میده، کسی نمیتونه اخلال بکنه درش. اما در لوازم میشه اخلال کرد، لذا بحث رو لوازم میبره تا راه خلال رو برنده. فإن کانا، اگر اون دو حیثیت از لوازم این شی یعنی از لوازم این علت باشن، عادل کلام الاول بینه، کلام اول برمیگرده، یعنی کلامی که در الف و ب داشتیم حالا در این دو حیثیت خواهیم داشت، همون کلامی که در الف و ب اولا داشتیم همون کلام در دو حیثیت برمیگردن. ما میپرسیم این دو حیثیت از کجا آمدن؟ اول میپرسیم الف و ب از کجا آمدن؟ باید منشأشون دو چیز باشد، یا بیرون یا درون. حالا باز در حیثیت همین بحث داریم، اینا از کجا آمدن؟ باید منشأ داشته باشن، منشأشون یا بیرون یا درونه.
همین که باید منشأشون دو چیز باشن معلومه که ما هنوز تو فضای سنخیت
روشن نشده مطلب. من چقدر اصرار میکنم که سنخیت نیست، شما میخواد بالاخره اشکال متکلمینو درستش کنید. هر چی از اول شما بنا گذاشتید که از متکلم دفاع کنید، خب بله به هر صورت متمسک میشید، به هر جایی که شد متشبث میشید تا بالاخره کلام فیلسوف رد کنید، ولی درست نیستین. ببینید مطلب حق یا نه حق، کار نداشته باشید گوینده چی گفته و چی هست. فإن کان من لوازمه، اگر این دو صفت از لوازم این علت باشند، عادل کلام الاول بینه، این همون کلام اول برمیگرده، ولم یقفنی، سوال متوقف نمیشه، دوباره سوال میشه که اون دو چیزی که اینو به وجود آورد، این دو حیثیت به وجود آوردن چیه؟ فهما بعد تسلسل پیش میاد. برای اینکه تسلسل پیش نیاد، برای اینکه سوال متوقف بشه، فهما اذن من مقدماته، یعنی اون دو تا لازم هم باید از مقدمات باشن. و برگردن به درون، قهرن درون رو مرکب میکنه، علت رو مرکب میکنه. در بعض نسخ کلام ابن سینا زیاد شده یک کلمه، در بعض نسخ عبارت به زیاده او به تفریق است، یعنی کلمه او به تفریق درش زاید شده بعد از قول ابن سینا فاما ان یکونا من مقدماته او من لوازمه، که در نسخه مم همینطور بود. بعد از اینکه خوندیم فاما ان یکونا من مقدماته او من لوازمه، آوردیم او به تفریق. این او به تفریق در وضع نسخ نیست، در نسخ ما هست. ول مراد منه یعنی از این زاید، یا مراد از این او به تفریق این است که احد الحیثیتین از مقومات این علت و الاخر من لوازم این علت باشه. ضمیرها رو مذکر برمیگردونه چون شی گفت، شی گفت و اراده کرد علت رو. خب حالا که یک حیثیت داخلی است یک حیثیت خارجی، در گفته می شود که این دو حیثیت با هم متفاوتن، یکی داخلی است یکی خارجی. اون حیثیت داخلی عیناً این خارجی نیست و این خارجی عیناً اون داخلی نیست، دو تا. و الا اگر یکی بودن که یا داخلی بودن یا خارجی، نمیشد یکی داخلی بشه یکی خارجی. از این که یکی داخلی است یکی خارجی معلوم میشه دو تا. و هینئذ در این هنگامی که تفریق بود، در این هنگامی که تفریق بود یعنی یکی مقوم بود یکی از لوازم بود، حیثیت استلزام این علت این لازم را عیناً حیثیت ذالک المقوم نیست، دو تا حیثیته. ایشون همش سعیش باید اینه که دو تا درست کنه. خب حالا که دو تا حیثیته، اون حیثیت بیرونی رو چه میکنید؟ بفرمان برمیگردونیم به درون. و یلزم منه یعنی از بیانی که گذشت لازم میآید که مبدأ حیثیت استلزام خارج از ذات نباشد، یعنی اون چه مبدأ شده برای اون حیثیت بیرونی، اون مبدأ باید خارج از ذات نباشه. زیرا اگر مبدأ حیثیت بیرونی خارج باشد، دوباره در همون مبدأ نقل کلام میکنی. پس باید هم اینطور نباشد که چون حیثیت خارج است مبدأش هم خارج باشه، مبدأش باید بیاد در اون ذات تا تسلسل بسته بشه. و الا یعنی اگر غیر خارج از ذات نباشد بلکه خارج از ذات باشد، عادل کلام، دوباره در اون مبدأ کلام برمیگرده همونطور که در خود حیثیت گفته شد. در خود حیثیت کلامی گفتیم، حالا در مبدأ حیثیت هم همون کلام میگیم، دوباره در مبدأ هم همون کلام میگیم. کلام و سوال توقف نمیکنه و تسلسل پیش میاد. برای اینکه کلام ما توقف کنه و تسلسل پیش نیاد، بیان میکنیم که باید این حیثیت بیرونی مبدأ درونی داشته باشه، یا اگر مبدأ بیرونی داشت اون مبدأ هم بالاخره اون مبدأ باید مبدأ درونی داشته باشه، بالاخره ما باید درون برسیم. و علل جمله، علل جمله یعنی به طور کلی و در همه جا. در همه جا یعنی چه؟ حیثیت ها درون ذات باشند، چه هر دو بیرون باشند، چه به تفریق یکی درون باشه یکی بیرون باشه، علای حال همه آمدن در درون و باعث شدن که این ذات مرکب شدن، ذاتی که مصدر است یا ذاتی که خالق است مرکب شدن. و علل جمله مع جمیع تقدیرات یلزم منه ترکب. ضمیر منه رو توجه کنی، منه یعنی صدور متعدد، یلزم از صدور متعدد ترکب، چون صدور متعدد منشأ تعدد حیثیت شد، حیثیت ها هم رفتن درون ذات ترکب درست کردن، پس صدور متعدد باعث ترکب شد. اگر صدور واحد بود ترکبی درست نمی شد، حالا که صدور متعدد شد ترکب درست شد. پس یلزم منه یعنی از این صدور متعدد یلزم ترکب، لازم یک که خدا مرکب باشه یا اون علت مرکب باشه، مرکب از چی باشه؟ حالا اینجا این بحث مطرح میشه که مرکب از چه چیزی. تا ترکیب هر شیء سه قسمه. یعنی سه قسم ترکیب در مورد اشیا ما میتونیم تصور کنیم. به تقسیمی که داریم عزم میکنیم ما، ولی تقسیم های دیگه برای ترکیب اقسام جدایی داریم. یعنی ممکنه شش قسم ترکیب درست کنیم. این تقسیمی که داریم میکنیم، به این تقسیم سه قسم ترکیب داریم. الان عزم میکنم. تقسیم یا تقسیم بعد الوجوده، یا تقسیم مع الوجوده، یا تقسیم قبل الوجوده. حیثیت تقسیم، حیثیت تقسیم شیء است با لحاظ وجودی که میگیرد. به این حیث سه جور تقسیم ما پیدا میکنیم: یا تقسیم قبل الوجود، تقسیم مع الوجود، تقسیم بعد الوجود. حالا دیگه کاری به خدا با قاعده الواحد نداشته باشید، این تقسیم رو میخوام تبیین کنم. گاهی ماهیتی رو، مثلا جسمی رو، با قطع نظر از وجودش تقسیم میکنیم به ماده و صورت. درسته جسم باید وجود بگیره تا ماده و صورتش موجود شود، ولی ما قطع نظر از وجودش میکنیم، خود ماهیت جسم رو ملاحظه میکنیم. ماهیت جسم قبل از وجوده و تقسیم میشه به دو قسم: ماهیت ماده و صورت. این تقسیم جسم به ماده و صورت یا تقسیم ماهیت به جنس و فرد، تقسیم قبل الوجوده. یعنی قبل از اینکه شما وجود رو لحاظ کنید، این تقسیم میتونید برای ماهیت داشته باشید، چون رتبه ماهیت قبل از رتبه وجوده. زیرا ماهیت قابله، وجود مقبوله، ماهیت معروضه، وجود عارضه، قابل و معروض مقدمه، پس ماهیت مقدمه. بنابراین رتبه ماهیت مقدم شد بر رتبه وجود. وقت اگر شیعی با قطع نظر از وجود مرکب شد، میگوین ترکیب قبل الوجود. مثلا ترکیب جسم از ماده و صورت ترکیب قبل الوجوده. بعد شما وجود رو به این ماهیت که جسم ملحق میکنید، میشود الجسم الموجود. این ترکیب درست میکنه، ترکیب از ماهیت و وجود. این ترکیب، ترکیب مع الوجوده، نه قبل الوجود نه بعد الوجود، مع الوجوده. یعنی ماهیت رو با وجود مرکب میکنید. بعد از اینکه ماهیت با وجود مرکب شد و یک شی شد موجود، جسم موجود، اینو تجزیهش میکنید، جسم میشکنید، تجزیه میشه به اجزایی. یا انسان رو موجود فرض میکنید و تقسیمش میکنید به افراد و جزئیاتش، اینم میشه نوع تقسیم. اینا تقسیمای بعد الوجوده. تقسیم شیء به اجزا، تقسیم شیء به جزئیات، همه تقسیم بعد از وجود هست. پس سه جور تقسیم برای شیء ما داشتیم: تقسیم قبل از وجود که مربوط به ماهیتش بود، تقسیم مع الوجود که ترکیب خود اون شیء با ماهیت بود، تقسیم بعد از وجود که تقسیم به اجزا و جزئیات بود. شیء مرکب یکی از این سه تقسیم رو دارد، نمیشه خالی از این سه تقسیم باشه. یا باید ماهیتش تقسیم شود، یا باید ماهیت و وجودش هر کدام قسمی باشند تا مجموعه مرکب به حساب بیاید، یا باید این شیء موجود به اجزا و جزئیات تقسیم شود. مرکب حتما باید یکی از این تقسیمات رو داشته باشه. اما تقسیم به بعد الوجود، تقسیم قبل الوجود روشن، تقسیم مع الوجود روشن، تقسیم بعد الوجود یه ابهام می‌داره. چون دو قسمش کردیم، تقسیم بعد الوجود تقسیم کردیم مانند تقسیم کل و اجزا و مانند تقسیم کلی به جزئیات. تقسیم کل و اجزا یه تقسیم رایجیه و اصطلاحا گفته میشه تقسیم، اما تقسیم کلی به جزئیات یه مقدار ابهام داره. اون باید توضیح داده بشه و ثابت بشه که اینم نوعی تقسیمه، اینم نوعی تقسیمه، ولی تقسیم مشهود نیست. ولی بالاخره تقسیم کلی به جزئیات نوعی تقسیمه، یعنی گویا که شما اون کلی رو دارید تقسیم میکنید. اگرچه این تقسیم رایج نیست. چرا تقسیم رایج نیست؟ چون در تقسیم رایج شما هر چی تقسیم کنید مقسمو کم میکنید. تقسیمات رایج اینطوره دیگه، هر چی تقسیم کنید مقسمو کم میکنید، جزئی رو اخراج میکنید، اون باقی مونده کمتر از اصله. در تقسیم به جزئیات این وضع پیش نمیاد. هر چی فرد از درون انسان بیرون بکشید، انسان همون کلی هست که بوده، تغییر نمی کنه. اینه که میگیم تقسیم، تقسیم رایج نیست، ولی نوعی تقسیم هست. قطب رازی اشکال میکنه که این تقسیم، تقسیم نیست. جواب اینه که تقسیم رائج نیست، ولی بالاخره نوعی تقسیم است. پس کلام خواجه که تقسیم رو به این سه قسم تقسیم میکند خالی از اشکال دیگه. من فردا که میخوام بحث رو ادامه بدم دیگه این توضیح اشکال تقسیم کلی به جزئیات رو مطرح نکنم. اقسام رو بیان کردم، اشکال رو هم برطرف کردم. حالا باید تطبیق کنیم که اگر خداوند مرکب است باید یکی از این سه ترکیب رو داشته باشه. هر سه محال است، پس قاعده الواحد تمام است. شما برای اینکه ثابت کنید که صدور متعدد مستلزم وجود حیثیت های متعدد در علت نیست، این مثال رو میزنید. مثال جون اینه که من هم به این کتاب نسبت دارم هم به اون کتاب نسبت دارم و این دوتا نسبت باعث نمیشن که من دوتا بشم. اولا توجه کنید مثالتون با بحث ما فرق داره. شما من رو با دو چیزی که موجوده دارید میسنجید. من نسبت دارم به این کتاب و نسبت دارم به اون کتاب که هر دو موجودن و ما بحثمون در علتیست که میخواد چیزی رو ایجاد کنه، یعنی نه با موجودی نسبت دارد بلکه با چیزی که میخواهد موجود کند نسبت دارد. پس شما از بحث ما بیرون رفتید، یه مثال دیگه زدید که رفتی بحث ما نداره. ثانیاً در همین مثالی که شما زدید الان دو تا صفت برای من موجوده، یکی نسبت داشتن به این کتاب، یکی نسبت داشتن به اون کتاب. حالا این دو تا صفت داخل ذات من و جزء ذات من هست یا نیست حرف دیگریست، ولی بالاخره الان برای من دو تا نسبت درست شد، یکی نسبت با این کتاب یکی نسبت به این کتاب، پس بازم من دو صفت پیدا کردم. مهم همون جواب اول بود که اصلا این سوال شما و این مثال شما رفتی بحث ما نداره. ما داریم بحث میکنیم درباره علتی که میخواهد صادر کند دو تا معلول را، باید دو حیثیت داشته باشه تا بتونه دو تا معلول صادر کنه. شما مثال میزنید به کسی که با دو شیء موجود که نمیخواد اون دو تا صادر کنه نسبت داره، اصلا بحث فرق میکنه. گذشته از این که عرض کردم اصلا مثال شما ما میتونیم استفاده کنیم، میتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم. علاوه بر این که ارتباطی به بحث ما نداره، علاوه بر این ما میتونیم ازش استفاده کنیم به نفع خودمون. که توضیح دادم دو تا اشکال در مثال شما وارد کردم، یکی این که ربطی به بحث ما نداره، یکی این که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، زیرا که بالاخره باز هم دو نسبت برای من درست شد و دو صفت. اگر تونستیم این دو صفت رو برگردونیم به درون ذات، ترکب درست میشه.